بسم الله الرحمن الرحيم. بسیار عرض کنم جلسه قبل بحثمون به اینجا رسید که در بخش سوم دسته بندی که ما برای مباحث این هوش مصنوعی داشتیم این که احکام حقوقی کارهایی که این هوش مصنوعی انجام میده تشخیص موضوعش و تطبیقش بر ادله شرعیه رو داشتیم بررسی میکردیم. جلسه قبل یه بحثی مطرح شد، مثلا میاد معامله انجام میده مثلا یا سایر اموری که حالا تشریف به فرمایش بعضی آقان که میفرمودن موضوع شبسا انسان اصلا، انسان باید این کار را انجام بده، ادله منصرف است به انسان یا ادله منصرف است به مکلف و امثال اینها. خب چطور ما از یه چیزی که انسان نیست، مکلف نیست، تصحیح کنیم کار او را به عنوان یه کار شرعی که آثار شرعی بر او بار باشه؟ یه احتمالی را جلسه قبل عرض کردم و اون به عنوان نظر جدید در ادله شرعی مطرح کردم که بسیاری از چیزاست که ظاهر فتاوا به خصوص و شاید هم نص و فتوا ظاهرش بر اشتراط یک امر در موضوعات شرعی است. مثل عرض کردم معامله انجام میشه، شما میگید باید بایه مثلا مشتری بالغ باشه، بلوغ را شرط میدونید. خب اگر شرطه، خب این هوش مصنوعی معامله انجام میده، این بالغ نیست که، انسان نیست، بالغ نیست، شرط را نداره. وقتی شرط را نداره چطور میخواد بگی معامله او شرعیه، آثار شرعی برش بار بشه؟ احتمال را جلسه قبل عرض کردم و اون این که اساساً ما وقتی ادله را کنار هم بگذاریم از مجموع عرف عقلا استظهار میکنن که این لسانش لسان شرط این است برای الف، و حالون که وقتی نگاه میکنن میبینن به عنوان خلاصه گیری بوده، مقصود رفع مانع. میخوام بگن امر الف با جیم مانع اینه، برای 3 تا 4 تا 5 تا مانع یک کلمه به عنوان شرط میاد، نه اینکه این امر وجودی به ما هو وجودی شرط این امر. خب این به عنوان یه سوال بود جلسه قبل عرض کردم، حالا هرچی اگر لهش یا علیهش فرمایشی شما به ذهن دو آمده بفرمایید استفاده میکنیم. این یه جور احتمالی که ما از ادله مانعیت را بتونیم. همینجا الان بالغ یعنی چی؟ یعنی اون سباوت، حالت دون عقلانیت اقدام، اینا سباوت مانعه نه بلوغ شرطه. این ساده ترین مثالشه، مثال های دیگه هم زدم هفته قبل. خب اگه اینجور باشه ما میمونه فقط مسئله انسان بودن که مطرح هم. آیا وقتی یک موضوع شرعی هست و آثار شرعی برش بار میشه باید انسان باشه یا نه؟ حالا شما میگید سباوت مانعه، مثلا هوش مصنوعی که این مانع را نداره که، او که سبی نیست که مانع را داشته باشه. خب انسان بودن رو چه کار میکنید؟
اولویت نمیتونه بیاد.
اولویت در چی؟ اولویت در وجه اولویت رو روشن کنه.
وجه همین که
از انسان انسان تره؟ نه
نه نه، از اون طرف
دیگه از بالغ بالغ تره؟
نه، سبی رو عرض کردم. خب در سبی یک ملاک وجود داره که اون ذکاوت و مالکیت امر درش در مرتبه ضعیفه قرار داره، جوری که نمیتونه به جمیع مصالح و مفاسد خودش وقوف پیدا بکنه. تو هوش مصنوعی هم همین به میزان آکلی از بعض جهات شاید وجود داشته باشه.
که یعنی اونم شبیه سبی باشه در اون میزان. خب حالا واقعا کاری که هوش مصنوعی انجام میده، ما از اینکه سباوت مانع صحت عقده، ما مطمئن میشیم که الان او هم این مانع را داره، واقعا مطمئن میشیم از دلیل شرعیه. و اگه شک کنیم، اون حرفی که جلسه قبلش تأکید کردم میاد، یعنی ما شک کنیم که آیا این مانع را او داره یا نداره، اصل چیه؟ اصل عدم مانع. ما برای صحت مشکلی پیدا نمیکنه. به خلافی که باید بگیم انسان، موضوع انسان، برای موضوع انسان اونم بحثای نکته دیگه ای را عرض کردم که حالا هرچی بتونم سریع تر خلاصه گیری عرض بکنم. در انسان درسته که بسیاری از مفاهیم حقوقی، فقهی و خیلی از مطالبی که مربوط به علوم اعتباری میشه و حتی غیرش هم، یه بخش کوچکی از غیرش، شما در این علوم سر و کارتون با انسان، علوم انسانی هم میگید، اما اگه دقت کنیم اون مفاهیم اصلی که رنگ فقه و حقوق داره مستقل از انسان، یعنی اون مفاهیم بند به این نیست که ما یک انسانی داشته باشیم. الان ملکیت، ببینید ملکیت اعتبار که میگن کسی مالکه، این کتابم مملوک، یعنی این مملوک، شما در ملکیت میگید انسان، ما تا انسان نداشته باشیم که مالک نداریم. کدوم حیوانه که در فقه یا هر کجای بگن این مالک یه چیزیه؟ خب این ملک پس انسانه. اما همینجا وقتی دقت کنید میبینید ملک یک مفهومی است، اعتبار و خلاست، به خاطر کثرت افراد یا انحصار افراد حتی در انسان. یعنی ما تا اونجایی که چشم باز کردیم مالکی غیر از انسان ندیدیم، رسول، یا غالب مالک ها انسان بودن. این معناش اینه که پس خود ملکیت به عنوان یک مفهوم و عنصر فقه و حقوق، این بند به انسانه، شرطش انسانه. اگر ادله منصرفه بوده، انصراف در قصد متکلمه یا انصراف از کثرت افراده. انصراف دو جور بود دیگه، انصرافی که از کثرت افراد فایده نداره، چون مقصود گوینده که مطلق بوده، عام بوده. ما چون یه افرادی را زیاد دیدیم، ذهنمون میره سراغ این افراد کسی، نمیتونیم به گوینده نسبت بدیم که اینو اراده کرد. اما انصرافی که جلوی عموم و اطلاقا می گرفت، انصرافی بود که مدلول تصدیقی جدی را قائم می کرد. یعنی شما از این انصراف استظهار عرفی می کردید که گوینده فقط همین منظورشه، نه مطلق، نه عام. درسته؟ این مطلب مهمیه. آیا ادله شرعیه که در این همه مسائل شرع و فقه و اینها هست منحصراً انسان‌ها موضوعشن؟ چون منحصراً انسان‌ها موضوعش هستن، پس اینا مقصود شارع هم خصوص انسان بوده لاغیر؟ آیا میشه استفاده رو کرد؟ شبیه کلی منحصر در فرد. منحصراً شمس تو حاشیه بود، حاشیه کتاب منطق، شمس کلی جزئیه؟ خب شمس جزئیه دیگه، یکی خورشید داریم. میگفتن نه، مفهوم شمس کلیه، ولو کلیست که منحصر است در یک فرد. اینجا هم همینه. الان کسانی که مالکن انسانن. خب حالا یعنی ملکیت، ملکیت منحصر است در انسان؟ از کجا بگیم؟ خب حالا از اینجا ببینید، از قدیم و جدید من بحث بگم، الان انسان منحصره یا غالبیه؟ شما وقف تو فقه دارید، همان باش آشنا هست. تو وقف چه کار میکنید؟ همون بحثی که فقها ها دارن، تحبیس العین، تسبیل المنفعه. یه عینی را تحبیس بکنید، مورد نقل و انتقال قرار نگیره، ملکیت عین محبوس است، تسبیل المنفعه، منفعتش رها میشه، برا موقوف علیه خاص در وقف خاص، یا برا موقوف علیه عام در وقف بر جهت و وقف عام. حالا مالک این عین موقوفه کیه؟ فقها بحث کردن، مرحوم سیدم تو ملحقات عرمه کتاب الوقف دارن، تو وقف سید همونجا دارن، فرع خوبیه، تارین هم دارن. الان وقف شده بر موقوفون علیهم، وقف شده بر اولاد، مثلا زید بر اولاد، وقف اولاد میگن، بر اولادش وقف. مالک این کیه؟ مالک منفعت وقتی حاصل شد میگیم خب به توزیع مال ایناست. مالک این کیه؟ این یه سوال خوب فقهی است تا مطرح کردن. در وقف عام شما یه چیزی را اینا وقف کرده بر فقرا، وقتی عایداتش و ثمرش حاصل شد، خب میگید حاصل ثمر این موقوفه ملک فقراست. کدوم فقیر؟ میگید ما تصور کردیم ملکیت عمومی، یکی از انواع ملکیت است دیگه، ملکیت عمومی یعنی یه عده‌ای به طور نامشخص فقرا مالک اینا، مثل وجوهات هم همینجوری میگن، وجوهاتی که میاد مالکش فقرا هن، مصارف هن، مصارف مالک. خب اگر فرض کردیم، سوال من اینه، خود عین موقوفه اونم که ملکیت داره، مالکش کیه؟ اگر بگید همین موقوفا علیهم عام مالکن، خب یه جوری انسانیت را سر رسوندید. شایدم الان تازه نشدم نگاه کنم، مرموزیم شاید مشهورم همین رو بگن که مالکش عموما. خب
پیش‌فرضم هست که هر عینی مالکی داره
و انسان و انسان. بله، حالا این من دنبال فرمایش شما همین بریم جلو، من این فرمایش خوبیه، من دنبال همینم، میخوام استقلال مفاهیم و تبایع حقوقی بنده به موضوعات و تبایع خاص دیگه نیست، درک اونها، آثارش، مسائلی که برش مترتبه خودش را تو موضوعات خاص نشون میده. خب الان ببینید این ملکیتی که ما با انسان را مرتبط کردیم، تو خود ملکیت عین موقوفه دوچار چی میشه؟ دوچار این سوال میشه که بگیم خب مالک عین کیه؟ خلاصه عده فقهام مالکش خدای متعاله. حالا خب اگه خدای متعال شد مالک اعتباری یک عین در حقوق، در فقه، یعنی لازم نکرده مالک انسان باشه. اصلا همه قول این فقها که میگن که مالک عین موقوف خدای متعاله دیگه الان انسان نیست، شاهدیست برای اینکه انسان قوام نداره در صدق ملکیت. ملاحظه فهم؟ خب اگه همینجوری بریم جلو، همین کتابی که الانم به من دادن، شخص اعتباری، آیا میشه یک شخص اعتباری داشته باشیم مالک باشه؟ انسانم نیست، اون وقت مالش نم ارث میره، نه مثل دولت الان مثالش میزن، بانک، نمیدونم شرکت های مختلفی که حالت خاص نداشته باشه. بله؟
مسجد
خیلی بله، واضح ترین مصداق قدیم. مسجد مالک میشه یا نمیشه؟ وقف بر مسجد بکنید باز مصداق وقفه، اما نه ملک مسجد بکنید، میشه یا نمیشه؟ خدشه کردن که آسونه، اما تصور این که میشه یا نمیشه یه وجهی پیدا کنیم برای این که این بشه.
اگه نباشه اما ملک
باشه،
بفروشنش.
متولی میفروشه، متولی ولی ملک مسجده.
وقف قول خوبی داره که مالک مسجده، تو همون وقف بحث قول داره که مالک مسجده.
بله در همونجا خوب
اینی که حضرت عالی میفرمایید غیر وقف بشه، که اون وقت هم برشن این باشه که وقف اون کسانی که میگن اصلا حتی در صورت خرابش هم مشکل دارن تا در فروش، یعنی اونجا هم به نامل میفته، اما اگه وقف نباشه ملک بشه، وقت موانع فروش و ایناش برداشته بشه، با یه اندک مصلحتی بشه فروش جا به جا کرد.
بله. خب در این که ببینید اتفاق نظر بشه، ما محتملات ها میگیم. آیا اون جایی که میگیم ملک مسجد میشه، کسی ممکنه بگه شما میگید ملک، معالش به وقفه، یعنی این را وقف مسجد کرد، وقف مسجد کرد، وقف در وقف. بله؟
اگر تصور ملکیت غیر از وقف بشه، فوری ثمرش هم همین میشه دیگه. ملکیت یکی از ثمراتش، ملکیت خرید و فروش و جابجایی و ایناش راحت تر تا وقف. یه فرشی رو وقف مسجد میکنن، ببینید حالا وقت این فرشه بخوان جا به جا کنن، چقدر فقه ها اندامن میکنن به کجا برسه تا بشه جا به جا شد. اما اگه وقت نباشه ملک مسجد بکنن، از همه اول هم اینجا ها تو ذهنشون باشه که بعد متولی به اندک مصلحتی.
خب اشکال هست تو جواب میدید، مسجد مالک نمیشه.
نه، اگه شد این
سمجه داره. بله بله، اون که حرف نیست. بله، من همین رو دارم عرض بکنم، برای اینکه خیلی از جا اگر ما تصویر ثبوتی بکنیم برای این مسائل که بگیم انصرافی که در ادله هست، انصراف به خاطر کثرت افراد یا انحصار افراد. الان من مثالی که همجوری عرض کنم، کسی بیاد یه جایی هست مثلا گرفتار شده، فرض بگیری خدای متعال ملکی را بفرسته، درست شد، بره برای او یه غذایی را از بازار تو شهر متمثل بشه بخره، بیاد بگه بیا این غذا بر. شما الان رو ارتکاز شرعی میگید که بایه باید انسان باشه، این که ملکه، که ملک ما شک داریم یا قطع داریم باطل معاملش، چون انسان نیست، یا شک داریم فوقش، اونم باز اصالت الفساد به ذهن میاد، خیلی دور به ذهن میاد، باید دید چه دقتهایی بشه که بگیم چون ملکه الان رفته چیز خریده آورده، این معامله باطله، مثل که طفل باشه.
چون ملک مثلا زمینی، خونه، یه چیزی، اگه همین اتفاق بیفته یه مقدار تصویرش راحت تره به نظر، چون تو معاملات مثلا قضا و فلان خیلی وقتها اصلا اون بحث مالکیت و رفع القه ملکیت و اینو انتقالش به دیگری لحاظ نمیشه، چون تفاوتی نمیکنه چه اباحه باشه چه تملیک، غرض حاصل میشه. تو مثلا خونه بنا باشه این کار رو بکنه، شاید همین سوال پیش بیاد که آیا اصلا این خونه‌ای که من دارم میخرم از این ملک درسته، درست نیست، آیا مالک شدم نشدم.
نه از بله،
چون اون برای همون مثال وقت اصلا اونجا قول دیگه داره تو مسجد، من گفتم برای مثال خوش هم برای وقت، خود مسجد مالک مسجد که
تحذیر مسلمین، فکل ملک، فقط فکل ملک میدونم،
قول مشهورش اینه که مسلمین باشه تو جواب،
مسلمین در وقف عام،
حتی تو مسجد هم میگن باز دل مسلمی، مثلا برای مسلین اون مسجد چیزای اینجوری.
ولی لااقل این که تو فضای فقه خیلی جدیه که در واقع این مال مسجد، همین بحثی که آقا هم گفتن مال مسجد نمیشه فروختش، همین مسلمان هم اجماع،
یعنی اون فضای کدوم فقه. ببینید ما صحبت سر شهرت در بدنه کل تاریخ فقه، شما وقتی هزار و مثلا 400 سال فقه را، ادلش را، اینا رو در نظر میگیریم، باید بگیم، نه اینکه ممکنه شما فقط الان یه عروه بردارید بگید 50 تا حاشیه داره، فقها ها چه میگن، این میزان نیست. عروه و الان عروه 50 حاشیه ای اصلا برای کارهای فقهی درست کردن میزان نیست. بله بفرمایید.
یه آخرین وقت این سوال به ذهن من رسیده بود که نمی پرسیدم،
داشتم
برای هفته بعد داری از اون وسط زدن. من تو فلسفه اخلاق ما واقع‌گرا نیستیم به این معنا که ارزش گذاره های اخلاقی رو وابسته به قرارداد و دستور و سلیقه نمیدونیم، بلکه یه واقعیتی پشت اینها، اون واقعیت هرچی هست، اما اقصان واقع‌گراها فرض همین ما میگیم که آقا یه تقرب الالهی اون مطلوبیت ذاتی داره. در نتیجه اولا احکام وضعی رو ارتباطش با احکام تکلیفی مشخص بکنیم، مثل مالک شدن اینها رو، بعد اینها اگه قرار باشه قصد تقرب و قرب، قصد تقرب الالله، این مطلوبیت ذاتی داشته باشه، حالا یه چیزی، کسی، یه چیزی بی ارتباط با انسان باشه، فرض همه مثل هوش مصنوعی، بیان بگیم آقا اینا مالک میشن یا مالک نمیشن.
بله،
یعنی اون مقصود اصلی اون گم نمیشه اونجا، اگه ارتباط با انسان نداشته باشه این هوش مصنوعی یا این حیوان و امثال.
ببینید نه، ما یه تفکیک قبلا عرض کردم، در که مربوط میشد به بخش اول اشراق محور و پایه محور. شما اونجایی که واقعا یه قصد قربت میخواد، تقرب میخواد، روحی میخواد که به تعبیر ادله اصلا از جای دیگه اومده اینجا و برمیگرده، حتی اون حکمایی هم که میگن جسمانیت الحدوثه باید تکمیل کنه حرفشونو، چاره اینی سر جاشم بحث شده، چاره ای از تکمیلش ندارن ولی سر نمیرسه حرفشون. یعنی لذا مرمه های سبزوار دیگران اینا خیلی از ادله را با قوس نزول به نحو اندماج و اینها میخوا حل کنن، جسمانیت الحدوثه با اونا حل می. خب همون هم با توضیح داده بشه که چجوریه. علی ای حال اون چیزایی که شما میفرمایید که قوامش به اینه که ما قبول داریم، ولی زام عرض کردم با صرف یه هوش مصنوعی که یه ربات داره و کار انجام میده نمیتونه در حج نائبه حاجی بشه، در طواف نائب بشه. چرا؟ چون در اعمال حج قصد قربت میخواد، یک جانی میخواد که خدا را معرفت داشته باشه، برای امتثال امر خدا این کار را انجام بده که این نداره ملازم. اون تو اون بعد اما صحبت سر یه محدود هاست که قصد قربت نمیخواد. کجا میگید شرط صحت یک معامله تقرب خداست؟
درست. خب پس ارتباط احکام وضعی رو با احکام تکلیف مشخص بکنید.
بله، ارتباطش یک معنیش اینه که من الان دنبالش بودم. ما وقتی میگیم ملک، خود ملک یه مقوله داره، تو بحث اعتبار یا مفصل صحبتش کردیم. یک ملکی داریم در حوزه اعتباریات با اون توضیحاتی که اگه حوصله کردید مراجعه کنید. خب در اون حوزه، اون ملک اعتباری که ما داریم، آیا این انسان محوره یا نه یه مفهومیه برای خودش، طبیعتیست که برای انگیزه، هدف، غایت چیزی داره، آثاری هم برش باره. رابطه بین اعتبار ملکیت با اون اغراضی که داشتیم از قیام و اغراض، ما لم یوجد با اونی که حامل ارزش ایجاد او بود، که شما میتونستید جهت دهی کنید از حامل های ارزش، از ارزش اونا اون غایت را بهش برسید. درست شد؟ در اون فضا ملکیت چی بود؟ یه عنصری بود که خودش را توی مالک انسان نشون میداد و الا طبیعت حقوقی بود. ولذا در بسیاری از تبای حقوقی لفظ مشترک داریم با سایر موارد. از چیزایی که زیاد عرض کردم خود کلمه اینه، این مال که شما میگید، این مال، این چندی اصطلاح داره، چند بار دیگه عرض کردم، این نجاست میگید، نمیدونم ذهن و این میگید، وجود اینه وجود. اما وقتی میگید این مال معامله کردی یا به ذمه معامله کردی یا به کلی ما، اونجا که میگید این، دقیقا این کلمه این یه مفهوم حقوقی داره که اصلا فرق داره با اون اینا. لفظ مشترکه، لفظ کم داره زبان، لذا قید این حقوقی این بود که تزاهم درش بیاد. مواردی که یک چیزی در دسترس همه بود تو فضای حقوق نمیگیدش این، مثل این آفتاب، این باب حقوق ها میگید این مال ذمه، بعد بگید خب آفتاب این یا ذمه است؟ یا آفتاب هیچ کدومش نیست. چرا؟ چون خواستگاه این در حقوق خواستگاهی است که اونا را نیاز داره، ریختش ریخته این اونجاست. هوا، این هوا، بله اگه این هوا حیازت شد یه جایی تو کپسول رفت اونجا، این درسته بگید. اما مادامی که در دسترس همه است نمیگید این هوا. چرا؟ چون این هوا به این معنا این مقابل ذمه نیست، مقابل سایر موارد نیست. چرا اینجا این شامل اینو اصلا نمیشه؟ چون مفهوم عقلانی که عقلا اعتبار کردن برای مفهوم این در فضای مالیات، اون این اینجا جاش نیست، اصلا مال اینجا نیست. خب یه مفهوم حقوقی بارور، خوب انسان محورم نیست ولو غالب مواردش انسان درش دخالت
میشه. از همین فرمایش دقیق علی‌طالب وام گرفت برای بحث مالکیت که بگیم جاهایی که ظرف تزاحم توش نیست اصلا مطرح نمیشه، مثل هوا و خورشید و یه سری چیزایی که همه درش منتفعن و اصلا فضایی برای تزاحم اراده ها درش مطرح نمیشه که بعد بخوایم مطرحش بکنیم و بعد سوال پیش بیاد که آیا اینجا مالک هست نیست، میشود مالک بشه نمیشه.
بله اون حالا خوبه، اون همون سوالیه که بلالا اونی که من الان مقصودمه زیل فرمای شما، آیا ممکنه که این مفاهیم حقوقی را ما به اون طبیعت حقوقی وارش که هست برسیم؟ اگه به اون طبیعت نزدیک بشه ذهن ما، میبینیم که ذهن ما داره طبیعت حقوقی را در ضمن جزئی میبینه و قبلا عرض کردم حتی شخصی ترین موارد در ضمن خودش طبیعت داره. نسخه ها بود، نسخه های روایات، مثلا میگید نسخه مثلا ابن سنان با نسخه ابن مثلا کی مثلا صفار مثلا، نسخه این حدیث نسخه او نسخه او، این دیگه جزه بود. اما اگر یادتون باشه همین نسخه را گفتیم نه این خودش یه جور کلیه، نسخه ای که شخصی بوده ریختش هم شخصیته تو دل خودش طبیعت داره. حتی رفتیم جلوتر، نسخه های شخصی که صفحه اون کلمه بالاش معلومه، کلمه پایینش هم معلومه که نوشته شده، نه فقط متان، اونم حتی در ضمن خودش طبیعت داره که خیلی این جهت مهمه. اگه ما در دل هر شخص یه طبیعتی میبینیم که قابل تجرید و به خود اصطلاح راجع انتزاع کردنشه، ما در این موارد هم در حقوق همین رو داریم. یعنی وقتی میگیم یک انسان مالکه، این انسان علای نمونه است برای مالک حقوقی. مالک حقوقی شرطش انسانیت نیست، شرطش همون طبیعت ملکی است که یه مقبمی برای او باشه، منتفی از این باشه، جایز و تصرفی در این باشه. حالا اگه این سر بره
مفهوم مثل تملیک هم داریم که ما میبینیم یه انشایی توش هست، یه قصدی توش هست، لذا
حالا این
موجود داره نفس منشأ و داره.
حالا این همین بحث گام دو من جلسه قبل مطرح کردم، همین بحث الان ما همین فرمای شماست که اگر معاملات قصد میخواد، یه انشا میخواد، هوش مصنوعی میتونه انشا کنه یا نه؟ قصد داره یعنی بگیم انشاء عقد بیع با بیع تو، یعنی میگه باید لفظ بیع تو میتونه انشاء کنه یعنی قصد لازمه در انشاء معامله. این دیگه محکمتر شد از شرایط ها، بلوغ و عقل و اینا یه چیز شرایط هن موانع هن. قصد بله قصد انشاء بیع میشه یعنی یعنی بیع شرعی از این ماشین فراهم بشه، میشه یا نه؟ نه، من اگر مفاهیم حقوقی قرار شد بیتونیم بریم به تبایع برسونیمش و طبیعت حقوقی را الا ماهی علی فی فضای حقوق درک درستی ازش پیدا بکنیم، اون وقت میاییم قصد در معاملات یکی از چیزهایی که تو فضای حقوق هست شرط قرار میدید، چه برای انشاءش چه برای صحتش، میگید قصده، باید قاصد باشه. خب این ماشین با این هوش مصنوعی میتونه قصد کنه یا نمیتونه قصد کنه؟ قصد از او هست یا نیست؟ مربوط به بخش دومی که ما دستبندی کردیم. بخش اول تفاوت هوش اشراق محور با پایه محور بود، بخش دوم تحلیل دقیق هوش پایه محور، یعنی اونی که الان تو این ماشین داره ظهور میکنه تحلیل دقیقش بکنه. این که روشن شد حالا بریم تو فضای آثار و احکام. اگر اون موضوع احکام شرعی که سومی بود، احکام شرعی تو این مرحله دوم تحلیل کاری که این هوش پایه محور انجام میده ما پیدا کردیم، اونا هم برامون صافه. اگر نه یکی از مبادی این که تو بخش دوم ما اینا را تحلیل کنیم همین بود که ما این معنا را بپذیریم که عناصر حقوقی را میشه رفت تا جایی که روابط بین تبایع را بینش کشف کرد، روابط را قرار داد.
پذیرفتید از اتوال این قدم رو؟ چون یه سوالی هست نسبت به این. ببینید اینجایی که میفهمید شما مستقله یه ابهامی داره، یعنی مستقل.
نه حالا اینکه من قصدش از چه جوریه،
من قصد رو نمیگم، مرحله قبلی که فرمودید به عنوان که یک طبیعت تو فضای حقوق اینا رو مستقل تصویر کنیم.
بله بله.
اینها خب یه چیزایی هستن که اغلا برای پیشبرد اقراض خودشون اعتبار کردن، مثلا بله. بانکو چرا اعتبار کردن؟ دیدن اقراضشون رو به صورت ملکیت‌های مباشری نمیتونن، دیدن یعنی اینا همه در راستای اون اقراضه. حالا این مقصودتون از مستقل بودن، یعنی مثلا اگه خواستیم برای گوش مصنوعی بله. ملک.
بله ببینید، من یه سوالی بود تو اعتبار یا سوال خوبی بود؟ اعتبار اعتباریه، به ید المعتبره، خیلی این روشنه. هرگزم مقصود از اون بحثایی که برای اعتبار یاد کردیم این بود که معتبر را از این که دستش بازه که ننداختیم، که هر کسی میبند، هر چیزی میتونه اعتبار کن، اعتبار باز است در اعتبار. اما سوال مهم این بود، همین اعتباری که اینقدر بازه به دست افراده و وله، تقسیم میشه به اعتبار حکیمانه با اعتبار غیر حکیمان، سفهی، بیعقلی، میشه نمیشه؟ سوالیم. خب اگه میشه پس معلوم میشه یه پشوانه ورای اعتبار داریم. اصل اعتبار دست ما، حکیمانه بودنش که دست من نی، من باید تابع یک ضوابطی اعتبار بکنم که اگه تابع اون ضوابط میگن اعتبرت حکیم به نحو حکمت حکیمن، اگر نکردی نه. درست؟ خب پس اوقلا همه کار نیستن. اون بحث اصلی ما وقتی به اون تباع حقوق نزدیک میشیم، تباع طورین که حکمت را نقش میدن، یعنی میگه اینجا تباع اگه اینجوری ارتباط بینشون برقرار بشه، این ارتباط و جهتدهی حکیمان است.
خب من از این روز اصلا پارادایم بس ممکنه متفاوت باشه با اینکه ما بریم ببینیم، بپرسیم ببینیم این هوش مصنوعی میتواند انجام بدهد یا نه. اگر گفتیم اصل ملکیت برای این هوش مصنوعی شد اعتباری، چنانچه توی اشخاص اعتباری هم اینو میگه، دیگه این که اصلا بتواند انشاء کند یا صرف نظر از شریعت، این خودش از چیزیه که باید توی خود اعتبار بیاد، که مثلا من اینو یک قیم یک کسی رو براش قرار میدم که مثلا مثل بانک که از جانب اون کار انجام بده، یا اینکه نه خودش وقتی صلاحیت داشته باشه تو فضای اوغلای بگم قصدش را هم من معتبر میدانم.
قصدش بله. حالا هم داره قصد یا نه؟
همین که همین تو همون فضای پای محور شما عرض میکنم، یعنی اینطور نیست بگه میتواند بکنم، کجای منبعش میخوایم بدونیم میتواند همون حد پای محور را هم معتبر باشد یا نه؟ اینا معتبر باید اعتبار بکنه دیگه.
این هفته سوالی که مطرح فرمودید که انسان در مطلقیت داره یا نه، در جواب فرمودید ملکیت ممکنه این لازم نکرده حتما صاحب ملکیت انسان باشه، یه چیز عامی که انسان یه مصداق بشه او تو فضای حقوق مالک باشه. به جای اینکه اینو پیگیری کنید اون چیز عام چیه، دور برگشتید به قصد، از قصد رفتید سراغ قصد انشاء. اینا عمدنه؟
بله ببینید، من اونی که مقصودم الان، ما اگر نظامی که روابط حقوقی حکیمانه داره یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میخواد از حامل‌های ارزشی که یه غرضی که نیست را میتونن برای شما بیارن، جهت دهی این حامل‌های ارزش به سوی تحصیل غرض، این به دست شما نیست، به دستگاه الهی مربوطه. یعنی اینجوری نیست که بگیم من اعتبار میکنم این اون را بیاورد، اصلا اینجوری نیست. تحصیل اغراض دست شما نیست، اعتبار کردن برای دست شماست، کاری نداره. ولی زای اگه اعتباری بکنید که به غرض نرسه، اعتبار سفیهانه که هیچی، ظالمانه هم میتونه باشه، حکیمانه. یعنی شما از مسیرهایی میرید که مسیرهاییست با انواع بحثایی که تو اعتبار یاد شد. این مقصود منه که رو این فضا الان اگر ما این دستگاه این مسائل را یه جور استقلال برای هویت و تبع اعتباری خودش تو این دستگاه دیدیم، اینجا شما میگید اعتبار کنن، ما باید برسیم به یه چیزی که ببینیم اون مقصودی که در تحصیل غرض حکیمانه نهفته است تو اینجا هست.
استقلال رو تبیین میکنه، برای ذهن من روشن نیست استقلال یعنی چی. این اگر ملک امر اعتباری شد، استقلال اینا تو فضای حقوقی یعنی چی؟ و اعتبارم چیزیه که اغلا برای استیفاء اقراض خودشون انجام میدن. یعنی اگر مقصود اینه که مباشرتاً انسان نمیتونه باشه، اشکال نداره، اما این هست به جهت اینکه داره استیفا میکنه اقراض انسان‌ها رو. و بعد حالا اینجا بود قدم بعدی
رو برداشت. همون بس قبلا داشتی روابط نفس الامری بین امور اعتباری. اگر روابط نفس الامری بین امور اعتباری باشه، برای همین مستقل انسان.
از این رد شد.
روابط نفس الامری بین حامل‌های ارزش است با اقراض. نه بین امور اعتباری.
مفاهیم اعتباری،
مفاهیم اعتباری که رابطه تکوینی ندارن، نفس الامری ندارن.
چرا دیگه لازمه این مفهوم اون است. برای همین اگر
این لازمه این نفس الامری نیست، ما اصلا اعتباری لذا گفتم به یدل معتبره. ما میایم یه مفهوم اعتباری رو سامان دهی میکنیم اون حامل ارزشی که خودش خزینه بود، خام بود، تو موطن و معدن خودش ساکن بود، روانش میکنیم، سیالش میکنیم از اینجا به سوی تحصیل غرض. درست شد؟ اینا مفاهیم اعتباری.
خب تو مفاهیم چیزای وضعیه، یعنی مفاهیم حقوقی وضعی، نه اونجا که تکلیفیه. وضعی ها اونجاست که ما یه مفهوم میاریم که اینو من از فهم شما این برداشت کردم که این دیگه با اینکه ما همون که میگفتید که ایجادش میکنیم یا پارچه میندازیم، اون مثال که میزدید، یعنی خود این مفهوم ملکیت، آیا ما
پارچه انداختن برای فرضها بودا، نه برای مفهوم اعتباری؟ تفاوت داره. این که ما تیر میزنیم پرده رو میندازیم یا نه، فرض اون برای فروض بود، برای فرضها و سیستم های محض مثل ریاضیات محض که الان دارن. اینا میگفتیم هر سیستم محضی را که مثلا یک ریاضیدان ارائه میده تا آخر کار به عنوان سازگار سر میرسونه، این واقعا داره یه فرضی میگیره یا نه داره کشف میکنه به دقیقه یک نظمی را. مال اونجا بود
طبیعت اعتباری، همین رو فرمودید دیگه.
بله
طبیعت اعتباری رو.
ولی اگر یاد باشه میگفتم دو تا دایره تو بر توه، اون دایره تویی که مقوله هست، اون مقوله اصلیه. ما با اعتبار اقلایی دایره رو گنده ترش میکنیم. درست شد؟ اون جایی که ما بزرگتر میکنیم اونجا هم داریم پرده بر میداریم. خب پس اعتباری دیگه اعتباری نیست، جهت دهی ما، ولی ذا انواع داره. شما میتونید جور و با جور اعتبار. اونجا رو عرض نکردم، حالا ببینیم.
میدونم بعد از اینکه
اون که من یادمه اینجوری عرض نکردم.
حالا تو همین فضا رو بفرمایید، این با این حالا که با همین که فرمودید که این یه اعتباریه که اوغلا ملکیت برای همین هوش مصنوعی یا هر چیز دیگه، که اوغلا برای راه افتادن اقراض خودشون دارن این کار رو انجام میدن، تو این فضا استقلال مقصود
از استقلال چیه؟ استقلال اینه یادون از عرض کردم برای اصالت فرد و جامعه، و اونجا عرض کردم که در اونایی که قائل شدن به اصالت جامعه با یک چیزهای بسیار لطیف نفس الامری مواجه شدن که اصلا محل ظهورش، پایه ظهورش اجتماع. تا ما اجتماع نداشته اصلا نداریم اینا، قابل کاستن به افراد جامعه نیست. در اونجا اونایی که قائل بودن همین بحث، نه زیر همین در حقوق. یعنی چی؟ یعنی اقلا وقتی میخوان اعتبار حکیمانه بکنن که دیگه دست خودشون نی. درست شد؟ بنابراین ولو این صورت این مفهوم دارن اعتبارش میکنن، اما اونا دارن از یه پشوانه نفس الامری که علم بهش پیدا میکنن جهت دهی دارن میکنن. لذا این مفاهیم خودش در حد اعتبار یاد اعتباریست، اما اون جهتی که میخواد حکیمانه باشه به دست او نیست و این یه عنصری مستقل از چی؟ از جهت‌دهی، از اعتبار ما به هم.
قدم با حضرت عالی آوردم، این جهت‌دهی که پشتوانه است و واقعی بین چیه؟ بین قیم و قایاته. الان فرض اینه که این انسان‌ها که دارن بحث مفهوم ملک رو میارن، قایتشون راه افتادن اقراض خودشونه. قیامشون هم بله یک رابطه واقعی با این فضا داره. دارم عرض میکنم تو این فضای قیام و قایات هر چیزی که اعتبار میکنن دیگه نمیتونیم بگیم ملکیت یک عنصریه که ولو بالمعال از انسان مستقل میشه و مثلا روی یک طبیعت دیگه هم بیاد. وقتی توی این فضا اومد دیگه باز همون معالا به انسان برمیگرده و حالا اون دیگه اون بحثی که عرض کردم که به اعتبار اوغلاس قصد دیگه توی اینجاست که اینا میبینن خب حالا مثلا هوش مصنوعی ما تو واقعه که یه چیزی میبینیم که همین که حضرت عالی میفرمایید اغراض رو تشخیص میده و میتونه فرایند رسیدن بهش و ارزش هاشو همین مقدار رو اعتبار میکنم ما اعتبار میکنیم که این در معامله باشد یا نباشد صرف نظر از شاره.
یا جا ما دنبال اصلا اعتبار صرف اوغلایی هستیم که اصلا نخواهیم بریم دنبال کلام شاره.
بله.
به اعتبارات اوغلایی هم اینو داریم چیز میکنیم که برسیم به اون قیام اعلایی که شاره داره، یعنی از طریق اون حرکت میکنیم به سمت اون قیام اعلا میشن مستقلی که میفرمون
میفرمون
مستقل اصلا از شاره دارن برسیم میکنم.
آقا من هر بار یه عرضی کردم یه تعلیقه ای زدن نشد
نه من رو عرضی تعلیقه زدم چون من میفهمم که این دوتا رو دارن انگار از همدیگه جدا میبینن چیزی به تاکید میکنن که آقا ما این اوغلا رو میگیریم خلافا نشان، یعنی انگار تمام اعتبار به ید اوغلا صرفه با تمام ضوابط
حالا بهترین راه برای این بحثا اینه که در عبارات دون برای اینکه کامل ما رو بش فهم ما رو بیاره بالا بفهمیم مثلا مکتوب بکنید ان شاء الله مکتوب بکنید هر دو عزیزه و سایرین اینا وقتی نوشته بشه من نگاه میکنم جلسه بعدم میارم میخونم فرمایشتونا اندازه هم که اگر درست فهمیده باشم راجبش صحبت میکنم.
یکی از شاه کلیدا
داره. بله؟
این توصیه شما یکی از شاه کلیدا داره.
بله. بله این
بحث دعوای حقوق قانونی ما تو بحث عدله یه مشکلی هم که داریم اینی که آیا اطلاق شامل مصادر جدید میشه یا نه؟
بله بله.
از همین راه میشه این مشکل رو
حل. بله بله. یعنی اگر ولی صحبت سر مشی علل امیان نشه. مشی علل امیا یعنی هم لفظ ادم میشنو و بعد هم اینا مخلوق نه درست انسان چیه همونی که ارتکاز قبل از این بحثاش بوده طبق او بره جلو وقتی هم از کلاس مباحثه رفت بیرون ببینه ارتکازیاتش دست نخورده فقط شکوفا شده این تأکید دارم کلاسی خوبه که وقتی انسان فارغ شد ببینه از اون ارتکازیات مطالب اقلائی که داشت فاصله نگرفته فقط همونایی را که بل اجمال داشت الان شکوفا شد خوب این حالا فرمایش شما گفتم بنویسی برای همینه هم مقصود معلوم بشه و چیزی که من الان حالا بگم بله تو این دو دقیقه من مقدمه جلسه بعدم عرض بکنم ببینید در این که قصد و قصد انشاء میتونه باشه فرمایش یا نه اینجا چیزهایی که داره صورت میگیره را که ما کلاسش نرفتیم اهلش هم نیستیم تخصصش هم نداریم من قولی که فقط محضر شما پارسال دادم همون هندل زدن بود یعنی فقط بهانه‌ای بشن به عنوان یک طلبه که انشالله شما برید و هم مطالعه کنید تکمیل کنید بعدن که میخواد راجع به اینا صحبت کنید یه تصور درستی داشته باشه در اینجا یکی از مهمترین چیزهایی که امروز خیلی داغ مشغولش هستن قضیه چه یادگیری ماشینه ماشین چیزی یاد بگیره یادگیری ماشین بسیار اهمیت داره در این چیزایی که بعدی که یاد گرفت یادگیریش و اقداماتش اون قصد و انشاء و انجام معامله و سایر این چیزها رو بیشتر به ما روشن میکنه چه کار کنیم که ماشین یاد بگیره کاری رو انجام بده یادگیری سه چهار جور الان نحوه هاش را میگن یکی تو اصطلاحات گفتم هم قبلا یادامه میگن یادگیری نظارت شده یادگیری نظارت شده چیه؟ به این هوش مصنوعی چیزایی را که بهش میدید کارهایی که میخواه انجام بده ورودیایی که داره خروجیایی که داره همش نامش را و برچسبش را شما بهش میدید هرگاه یادگیری باشه که با برچسب ورودی و خروجی همراه باشه از ناحیه شما این میشه یادگیری نظارت شده بعدن هم طرف مثلا میره طلبه تو نمایشگاه تا کارتش میده، او میگه مثلا به شما پیشنهاد میدم شرح جامعی را بخر، اینجا داریم. تعجب میکنه، میگه از کجا فهمید که حالا من طلبه هستم و کتاب شرح جامعی بدادم؟ مشکلی نداره، اطلاعاتی که او داره الان برچسب این شخص با اطلاعات او برچسب طلبه است. کتاب هایی هم که اطلاع ازش داره اونام برچسب مناسب طلبه دارن. هر دوتاش میگه وقتی طلبه برای تو آمد درخواست کرد، پیشنهاد بده به او کتاب شرح جامعی را که اگر نمیدونه. این یه جوره، یه جور نه، نظارت نشده است، اصلا برچسب نداره. شما میگید ببینیم مفهوم اندازه که من هم توضیح سریع عرض کنم، شما میگید که هر کسی را با اطلاعاتی که ازش داری یک چیز مناسب حال او براش پیشنهاد بده. اینم یه جور روشه، هر کسی را. او خودش الان ببینید برچسب به او ندادید که به طلب شرح جامعی بده، مثلا به دکتر اینا بده، میگید به هر یرحمکم الله، به هر کسی با اون اطلاعاتی که ازش داری چیزی که مناسب حال اوه بهش بده. نه ورودی برچسب داره نه خروجی، فل جمله برچسب. حالا اون این میشه یادگیری نظارت ناشده که خودش اون وقت حالا خیلی توسعه ده. من به عنوان یه جور دیگه یادگیری تقویت شده بهش میگن، یادگیری تقویت شده. اصلا شما نامی به اون نمیدید، فقط میگه خودت بروی کاری انجام بده، اون چیزی را که میدی روش تایید و رد. مثلا میگیم که به این شخصی که اطلاعاتی که ازش داریش کتاب شرح جامعی را بهش پیشنهاد بده، اگه تایید کرد اینا میفهمه این کاریست معید، اگه رد کرد اینا میذاردش کنار. میگه این از مواردی است که اینم یه جوره روش تایید و رد که دیگه شما برچسب نمیزنید، او که کارش انجام داد، پیشنهادش رو که داد، شما فقط تایید میکنید به عنوان اینکه این درست بوده. یکی دیگه این یه چهارمی میگن ضعیف، حالت نظارت ضعیف، نیمه نظارت. اونم ترکیبی از این که او خودش انجام میده دستبندی ها در یادگیری نظارت نشده. اونی که بسیار اهمیت داره تو این فضا، مهمترین حرف، دستبندی هاست. یعنی او خودش بفهمه که هر چیزی را باید در ذیل کدام دست جا بده، یعنی همون برچسبی را که ما از به عنوان یک انسان به او میدادیم، او خودش دستبندی کنه، برچسب بزنه و بعد مطلبش را پیش ببره. اونجا اگر ترکیبی شد از چی؟ از اینکه شما برچسب ها را بهش میدید و خودش هم از این بچسب‌های شما استفاده میکنه و از طریق غیر نظارت شده کارا جلو ببره، این میشه چه؟ میشه نیمه نظارت. خب اینم عرض کنم برای جلسه قبل بزارم، گفتم آقا اجوف واوی را همجا گفتم دیگه، تا اجوف واوی را گفته از این سوال کردن مطالبی را گفته. ببین الان با این توضیحی که عرض کردم، اون مدل‌های زبانی بزرگ که الان این همه هوش مولد مبتنی بر اون امروزه، این مدل های زبانی بزرگ چه جوری هن؟ خودشون نظارت شدن یا نظارت ناشدن؟ الان با این توضیح که من عرض کردم، یک مدل زبانی که میگنش هم بزرگ، از میگه میلیون ها چیز را دخالت میده تا فهم زبان طبیعی بکنه. شما با همین زبان فارسی باش حرف میزنید، بفهمه مقصود، بفهمه که میگم این هم پایه میبره و جواب شما رو مناسب بده. این مدل ها، این مدل زبان یه مدل نظارت شده است را این تعریفی که الان ما فهمیدیم، یا نظارت ناشده داره؟ بله، یعنی ریخت مدل زبانی شما وقتی شروع میکنید برچسب زنی، حالا بعدا بخواید ادامه بده، اما اگه بخواید تو اشتقاق کبیر مثلا از همه زبان یا از خصوص زبان عربی، ببینید که مثلا واو در هر کلمه میاد آیا یه معنای افاده میکنه یا نه. اما اجرف واو اگه وسط بیاد مثلا چه معنای افاده میکنه؟ تو اشتقاق کبیر این بحثای من بگم آنو حالا تعمل کنید. این از اون شعبه های چیه؟ شعبه هاییست که شما برچسب به اون نمیدید، او خودش را یک اطلاعاتی به او میدید، او خودش کشف الگو میکنه. اون دسته بندی که عرض کردم، داده کاوی هم که امروز خیلی خیلی مهمه، اساس همین داده کاوی اطلاعات زیادی داره، الگوهایی را از اطلاعات و دیتای خودش کشف میکنه که شما ممکنه اصلا ندونید. مثلا از نحوه تراکنش های بانکی یه نفر میفهمه که این پولشویی داره، مثلا دزده. این الگویی هم که او داره چه بسا شما نمیدونید. یعنی خودش داره داده کاو، یعنی از مجموعه چیزایی را که میدونه، شما بهش نگفتید که کسی که اینجوری میکنه این ممکنه دزد باشه، ممکنه دغدغه. نه، خودش با داده کاوی به اینها میرسه. کشف حالا الگوریتم، میگم همین دو سه روز پیش آقا فرستاده بودن، نمیدونم هم وسیع پخش شده، من خیلی نیستم توی این دم، یه کلیپ مختصری هم بود، یه دقیقه دو دقیقه، از یه معلم ریاضی شاید خارجی داره صحبت میکنه، میگه به شاگرداش میگه که برید خیلی شوک‌گذار خوارزمی باشید، همین الگوریتم الخوارزم. میگه و همینی که اگر یادتون باشه قبلا هم عرض کرده بودم، مطلب خیلی مهمیه. میگن اگر نمادهای جهان غرب همون نمادهای اعداد رومی مونده بود، ممکن نبود امروز این پیشرفت ها و ماشین و کامپیوتر اینا باشه. خوارزمی و با اون الگوریتم هایی که در ضرب و جمع و امثال اینا آورد، و به خصوص نمادهای موضعی هندی اینا را حاکم کرد، این آقا معلم اینا را میگرد و دیدن پخش کردن، که یعنی از باب این که از الخوارزمی چی کرده. حالا منظور این الگوریتم هایی که میخواد کشف کنه و در تشخیص ها، این نکته هم یادم را عرض کنم، این خیلی مهم بود. در یک اونی که نظارت ناشده است، دقت کنید، ربط را برقرار نمی کنه، کشف می کنه. اینا حتما بری روش تأمل کنی.
بیشتر به ذهن شبیه مغز ماست نظارت نشده. مثل نظارت نشده بیشتر به مغز ما هست تا اونا که نظارت شده هستش.
بله، حالا به بخش مهمی از مغزم با نمادها کار میکنه. مشکلی نیست. بله، دسته اما نه، کسی هم که حتی زبان بلد نیست، با نمادهای زبانی سر و کار نداره که کر باشه مثلا، او مغزش داره، دماغش کار میکنه، دستبندی از اون بچگی شروع میشه، همطوری که میگم. بله، نه من اینا پایان عرض من باشه. ببینید، در نظارت شده، چون شما نام را، برچسب را بهش میدید، او رابطه برقرار میکنه بین ورودی با خروجی، رابطه برقرار میکنه و به شما میده. اما در نظارت ناشده خودش کشف الگو میکنه، یعنی رابطه ها را کشف کردن خیلی متفاوته از اینه که یه رابطه ای را که بهش دادید و برقرار شده و اجرا کنه. ملاحظه کردید؟ اینجاست که عرض کردم برای اشتقاق کبیر، یعنی برای کشف روابط مخفی که تو لغت هست، از حروف، ارتباط بدنه یک زبان با حروف اون زبان، که بحث بسیار مهمیه. اینجا این خیلی به کار میاد. چرا؟ چون خیلی وقت هست ما از بس زبان گسترده، اون قدرتی که بتونیم الگوهای زبانی فعال در یه زبان رو کشف کنیم نداریم، و او چون اون سرعتش و کارش و گستردگیش اینا بیشتره، این الگوها رو کشف میکنه. لذا قواعد تو فقه اللغه، یعنی اشتقاق کبیر و اکبر و کبار، چیزایی را، الگوهایی را میاره که میبینیم بعد، بله، شواهدش روشن، و بعدی که خروجی ها شاد داد میبینیم راسته. حالا این پس سوال من، آیا درسته این که اگر ما بخوایم برای اشتقاق کبیر هوش مصنوعی را درش فعال بکنیم و جلو ببریم، از نظارت ناشده محض باید استفاده کنیم یا نه، یا تلفیق و اینها؟ ببخشیدم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
خیر من کسی.